صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه ساعت 12 تا 13 و دوشنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس ها می توان به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 19 ماه سپتامبر 2021 برابر با 28 شهریور ماه 1400 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. اول با هم یک ترانه زیبا به نام عشق رو میشنویم و برنامه رو ادامه میدیم.
Yeah. شیرین کنی. عشق یعنی نیش را نوشین کنی. هر کجا عشق آید و ساکن شود، هر چه ناممکن بود ممکن شود. عشق یعنی تشنه ای خود می‌زگد، بام گذاری آب را بر تشنه تر. عشق یعنی دشت گل کاری شده، در کبیری چشمه ای جاری شده.
شنوندگان ارجمند، تبرزدی صحبتی کرده که توجهتون رو به سخنان ایشون جلب میکنم. فکر میکنم این به خیلی ها بر میگرده، این صحبتی که تبرزدی کرده. گوش میکنیم به حرفاش.
درود بر شما. هرچقدر که با خودم فکر میکنم واقعا این چه کاری بود ما مردم ایران کردیم، چه بلایی بود که سر خودمون آوردی، بیشتر ناراحت میشم. میدونید مثلا در مورد آلمان هیتلری، حزب نازی سوسیال ناسیونال که هم سوسیالیست بود و هم ناسیونالیست بود، با شعارهای بسیار عوام فریبانهی که داد تونست بالاترین رأی رو بیاره و هیتلر با رأی بالای مردم بر سر کار آمد. اینگونه نبود که هیتلر حمله کنه و به زور حاکم بشه، ولی بعد اون سیستم فاشیستی رو حاکم کرد و اون همه انسان رو کشت. یا الان اگر به افغانستان نگاه کنیم، خب طالبان با یورش و با جنگ و با ترور پیروز شد. اینگونه نبود که مردم افغانستان رأی بدن و طالبان رو حاکم کنن. در ایران در 43 سال پیش هم این روحانیونی که الان حاکم هستن با زور سر کار نیامدند، با رأی ما مردم، نسل ما و نسل پیش از ما بر سر کار آمدند. یعنی ما خودمون به دست خودمون این آخوندها رو حاکم کردیم و اینی که انسان رو آزاد. اگر مثلا خمینی و روحانیون حمله کرده بودند و با سلاح و با ترور و مثل کاری که داعش و طالبان و اینها کردند، می اومدن و قدرت رو می گرفتن، خیلی خوب می گفتیم که به زور گرفتن. اما شوربختانه آنچه که درد ما رو افزون می کنه اینه که ما متاسفانه خودمون به دست خودمون، به رأی خودمون آوردیم و اینها رو حاکم کرد. گفت خود کرده را تدبیر نیست. ولی من به نسل‌های بعدی عرض می‌کنم که در آوردن جمهوری اسلامی هیچ گناه و تقصیری نداشتن، که ما هم آنقدر خام نبودیم، آنقدر نپخته نبودیم که شما فکر کنید این افکار، این رفتار، این سیستمی که الان هست یا 10-20-30 سال گذشته بوده رو بیاریم سر کار. نه، باور بفرمایید گول خوردیم. شعارهایی که در اون زمان روحانیون و شخص آیت الله خمینی میدادن بسیار بسیار زیبا و فریبنده بود. و ما میخواستیم وضع بهتر بشه. ما دانشجو بودیم اون زمان. من خودم اون زمان 18-19 سالم بود. اینی که مرتب خودم رو هم مورد خطاب قرار میدم، میخوام از زیر بار مسئولیت فرار نکرده باشم. دانشجو 18-19 ساله‌ای بودم. اون زمان میخواستیم فاصله طبقاتی کم بشه، کمتر بشه. در روستاها 70% مردم زندگی میکردن. در حاشیه شهرها اختلاف طبقاتی خیلی زیاد شده بود. خب ساواکی بود، نمیذاش. آزادی مطبوعات اصلا وجود نداشت، آزادی نمیدونم بیان اصلا وجود نداشت، انتخاباتی معنا نمیداد. خب ما هم میخواستیم مثلا وضع رو بهتر کنیم. ما که نمیخواستیم چنین جهنمی رو درست کنیم و تحت تأثیر افکار و نمیدونم آرمان ها و خواسته های مثلا به قول معروف میگن اوتوپیایی، یعنی ناکجا آبادی، خیلی خیلی به اصطلاح دوردست، اینجوری بگم راحت، در تأثیر اینها بودیم و میگفتیم باید وضع رو تغییر بدیم. خب آیت الله خمینی آمد گفتش که بله، ما یک جمهوری میخواییم مثل جمهوری فرانسه. خب ببینید، یا گفتش که ما میخواییم در ایران حکومتی برقرار کنیم که در اون کمونیست‌ها هم آزاد باشن. و بارها و بارها مسئله حق تعیین سرنوشت است خود ملت رو تأکید میکرد. در سخنرانی معروفی که در 12 بهمن در بیژن‌زرا داشت وقتی که از فرانسه آمد، گفتش که گیرم که پدران ما 40 سال پیش این قانون اساسی رو نوشتن، ما چه گناهی کردیم؟ ببینید حرفها خیلی مترقی بود. در مورد رفاه، در مورد عدالت، شعارهای زیادی هم خودمون میدادیم، هم گروه های ملی میدادن، گروه های چپ میدادن، گروه های نمیدونم روشن فکری میدادن و گروه های مذهبی هم میدادن. و این شعارها و این وعده های این که آب مجانی، برق مجانی، پول نفت سر سفره، اینا بود که ما رو فریب داد یا خود فریبی کردیم. چرا گردن دیگران بیاندازیم مرتب؟ گردن خودمونه. و اساساً حرفی از این که حجاب اجباری، من یادم ما در سال 59 تو انجمن اسلامی دانشجویان بودیم، دخترانی که با هم فعالیت میکردیم و با هم بودیم مثلا حجاب نداشتن حتی تا 59. نمیدونم، نه حجاب اجباری، نه انتخابات زوری و استصوابی، نه شکستن قلم، نه زندان و فلان، نه از بین بردن اسرائیل، نه نمیدونم بمب هسته‌ای، اینها نبود. اینا به مرور ایجاد شد. انحراف و در واقع، حالا نگم انحراف، اون چیزی که در ذهن آقای خمینی بود و بروز نداده بود بروز داده شد. حالا این چه، چرا در سال 56-57 روشن فکران ما، سیاست مداران ما، اندیشمندان ما متوجه نشدن که بابا این حکومت مذهبی در قرون وسطا تجربه شده، نباید تن داد به حکومت آخوند و ملا و کشیش و نمیدونم کلیسا و دیگری و دیگری. ولی متاسفانه شرایط به گونه بود که همه فکر میکردن اگر در اروپا تفتیش عقاید یا انگیزاسیون شد و آدمها رو به جرم حرف زدن میانداختن توی آتش، چون کلیسا بود و مسیحی بودن، نه شیعه اصلا. این آقای دکتر شریعتی که یک اندیشمند اسلامی بود، چنان تعریفی از عدل علی، از نمیدونم شیعه، از مدینه فاضلش، از حکومتی که بهترینه، چنان تصویر و تصوری داد که نسل من مفتون شد، افسون اون اندیشه ها شد. یعنی یه روشنفکری که در فرانسه تحصیل کرده با آثار ژان‌پل سارتر و نمیدونم راسل و کیو همه اندیشمندان بزرگ دنیا تربیت شده، آمد مأموریتش این بود که از اسلام و از شیعه و از مکتب علی یک داستانی بساز، دنیایی بساز، مدینه فاضله یعنی یک چیز آرمانی درست کنه که نسل دانشجوی اون دوره ما رو فریفت، افسون کرد. خب اینا همه مقصر بودن، مؤثر بودن که ما چنین اشتباه بزرگ تاریخی کردیم. حال باید هی بچینیم و قصه بکنیم چه کاری بود که کردیم. یه آدمی به اسم رهبر جمهوری اسلامی روحانی عمامه به سر آیت الله میگه من ورود واکسن فایزر رو به ایران خدخم میکنم، بابا بلندم میگه چندین هزار تن آدم مردن و دارن میمیرن، فقر مردم رو گرفته، ما باید تاوان ملت فلسطین و لبنان و حزب الله و انصار الله یمن و همه رو بدیم چون میخوان جنگ نیابتی کنن، میخوان اسلام رو صادر کنن، انقلاب رو میخوان صادر کنن. چه بر سر خدا آوردی با دست خود. و البته من بگم هم میهنان عزیز، من خودم که اون زمان 18 19 سالم بود وقتی که از خواب جزمیت اندیشی و خرگوشی و ایدئولوژیک پریدم، نزدیک به 3 دهه هست که روز و شب دارم مبارزه میکنم و امثال من هم هستن، یعنی همونایی که در بهمن 57 فریب خوردن و پس از اون هم خیلی هاشون کشته شدن دست جمهوری اسلامی، خیلی هامون هم در جنگ کشته شدیم، یعنی ما آدمای بی خاصیتی نبودیم و نیستیم. شد. اما میخوام به شما عرض کنم، بارها و بارها میپرسید که خب راه حل چیه؟ راه حل اعتماده، اعتماد ملی، مردم ما، سیاسیون ما، روشنفکران ما، نیروهای اجتماعی ما باید اعتماد کنن به نیروها و شخصیتها و مبارزینی که در درون کشور دارن مبارزه میکنن. با وجود آمدن این اعتماد گام اصلی و اولی رو برداشتیم. فکر نکنید این رژیم اگر میگه که این همه سپاه و بسیج و اطلاعات و نیرو و انتظامی و یگان ویژه‌ای که در آینده ایران هیچ جایی نخواهند داشت چون اسمشون ثبت به نام یگان ویژه حواسشون باشه، این نیروها رو داره پس شکست ناپذیره. نه، در سال 55 به قدری ارتش قوی بود، گارد شاهنشاهی قوی بود، ساواک قوی بود که هیچ کس فکر نمیکرد که یک شبه بریزه. اما فقط با درگیری در یک پادگان، سلاح 2 کلانتری سری ریخت. برای اینکه وقتی که یک ملت ناراضی هم، همه نفرت دارن، کافیه یه نقطه اتکا پیدا کنن. در همین تظاهرات ها و شورش هایی که میشه کافیه 2 پاسگاه خل سلاح بشه، اون وقت رژیم خواهد ریخت. من به پاسدارها و امنیتی ها و نمیدونم اینا میگم خیلی مغرور نباشید، یک شب اتفاق میفته 2 کلانتری که قلعه سلاح بشه کارتون تمومه. برای اینکه مردم اون وقت یک چیزایی به دست میارن که شما همه نیروتون رو اون چیزها گذاشتید. لذا من میخوام به ملت عزیز بگم که ما فقط باید به همدیگه اعتماد کنیم، فقط باید پشت همدیگه رو داشته باشیم، ناامید نباشیم، مایوس نباشیم، نگاه نکنیم الان رئیسی اومده و یه سری تندروی هم را انداختن و یه سری دروغ هم دارن میگن، میگن 1 میلیون مسکن میسازیم و 1 میلیون شغل درست میکنیم، همش دروغه، همش پروپاگانداست. به قول خود رئیسی میگه پروپاگانیست. اینا همه دروغه، اینا همه ریاکاری، از یک طرف به مردم و عوام وعده های دروغ میدن که مثلا وقت بخرم، از این ورم دارن سرکوب میکنن توسط سپاه. نه، ما بیری نیستیم که با این بادها بلرزیم، خیالشون رو راحت کنم و بهشون هم هشدار میدم. اما از شما ملت عزیز دعوت میکنم به اتحاد، همبستگی، پشتبانی از مبارزین. نیاز داریم به حمایت و پشتبانی شما. جمع بشید در شهرهایی که هستید، در جاهایی که هستید، افرادی که همدیگر رو میشناسید، هسته ها رو تشکیل بدید. ما راهی جز مبارزه پرهیز از خشونت و البته دفاع مشروع نداریم. مبارزه رو باید ادامه بدیم تا وقتی که رژیم جمهوری اسلامی و این آخونده با این عدالت‌فرشون، با این سرکوب‌هاشون، با این سختگیری‌هاشون، با این بازی‌هاشون، با این دزدی‌هاشون، با این فساد و راندخاری‌هاشون بر سر کار هستن، ما روی خوش نخواهیم دید، نه رفاه، نه امنیت، نه آزادی، نه آسایش. باید این رژیم رو بر کنار کنیم و بر کنار خواهیم کرد.
بله البته همه میدونیم که با وجود این رژیم تغییر مثبت در راستای منافع ملی ایران نخواهد شد و به هر حال اینا تجربهشون پس دادن. من فکر میکنم دیگه همه میدونن که چه خبره و اگر الان یک بازی هایی میکنند این جنگ قدرت هستش و حتی گفته شده که واکسن زمان روحانی سفارش داده شده بود، پرداختم شده بود، ولی در گمرک نگه داشته بودند تا رئیسی بیاد بر سر قدرت و به اصطلاح به حساب رئیسی تموم بشه. خب به هر حال این موجودات پلید رو فکر میکنم با ترانه ای از شاهرخ بتونیم بیشتر بشناسیم. عمامه دار با هم میشنویم.
از چه نشستید خموش، از چه نشستید خموش، ملت وطنت را به حراج دادند بر فروش، آی ملت پن به بگوش، از چه نشستید خموش، ملت پن به بگوش. وای از این قوم دغل بیشه عمامه دار، هیله گر و نابکار، هیله گر و نابکار، شان زد زرگ و ریشه و گیل و تبار، هیلگر و نابکار، هیلگر و نابکار، هیلگر و نابکار. من چه دو
چنین نو نوا، عمامه دار،
چنان پیچ پیچ جهل و جنون است و دگر هیچ 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 باید امام دول میشه امام دار.
شنوندگان ارجمند، توجه جلب میکنم به شنیدن برنامه‌ای که از طرف سازمان زنان وایس تهیه شده بود در مورد نلسون ماندلا، با هم میشنویم.
نلسون ماندلا، نلسون ماندلا که بود؟ چرا و چگونه او تبدیل به یک شخصیت شناخته شده و محبوب در سراسر جهان شد؟ نام نلسون ماندلا به آپارتاید گره خورده است. شاید بهتر باشد پیش از آن که با زندگی ماندلا بیشتر آشنا شویم، کمی از آپارتاید بگوییم. آپارتاید دقیقاً به چه معناست؟ در زبان آفریقایی آپارتاید یعنی جدایی. سازمان عفو بین الملل این اصطلاح را اینگونه تعریف می کند: یک رژیم ایجاد شده بر پایه‌های ستمهای سیستماتیک و تسلط یک گروه نژادی بر گروه یا گروه‌های نژادی دیگر به منظور حفظ این رژیم. بنابراین این سیستم سیاسی یک نوع تبعیض و جداسازی را نسبت به گروهی از مردم به کار می‌بندند. این سیستم سیاسی در آفریقای جنوبی در سال 1948 با به قدرت رسیدن حزب ملی تشکیل شده از آفریقایی‌های هلندی تبار ایجاد شد و تا سال 1991 ادامه داشت. در طول این مدت این گروه یک سیستم تبعیض‌آمیز و تفکیک کننده را بر ضد جمعیت سیاه پوست آفریقای جنوبی ایجاد کرد. اقدامات انجام شده همه در جهت دستیابی سفید پوستان به تسلط ارضی سیاسی و اجتماعی بود. این رژیم سرانجام در سال 1991 به کمک مجموعه از عوامل از میان رفت. فشارهای اعمال شده مانند تحریم‌های مالی و محرومیت‌ها از سوی جامعه بین‌المللی بر دولت آفریقای جنوبی از اواسط دهه 1960، مبارزه داخلی به رهبری قربانیان آپارتاید از طریق کنگره ملی آفریقا و شخصیت نلسون ماندلا، تحول ذهنیت در جامعه سفیدپوستان آفریقای جنوبی. در این میان نقش مبارزه‌های داخلی و به طور خاص نقش نلسون ماندلا بسیار مهم است. رولیهیلا ماندلا در 18 ژوئیه 1918 در یک خانواده فرهیخته و با نفوذ در یک روستا در آفریقای جنوبی زاده شد. او در سن 7 سالگی به مدرسه رفت و در آنجا بود که آموزگارش نام نلسون را به او داد و از آن پس با این نام نامیده شد. در 9 سالگی پدرش را از دست داد و مجبور به مهاجرت شد. نلسون در سن 16 سالگی طبق رسومات فرهنگی وارد دنیای بزرگسالان می شود و در سال 1939 پا به دانشگاه می گذارد. ماندلا در رشته حقوق تحصیل کرد. نلسون ماندلا بسیار زود نسبت به جداسازی نژادی سیاه پوستان آفریقای جنوبی آگاه شد و تحت تأثیر والتر سیسولو که فردی مبارز و ضد آپارتاید در کمیته ملی آفریقا بود قرار گرفت. او جذب کنگره ملی شد و خیلی زود در جرگه یکی از رهبران اصلی آن قرار گرفت. او در کنار همراهانش برای آزادسازی سیاهان از چیرگی سفید پوستان و برقراری دموکراسی واقعی تلاش می‌کرد. در سال 1952 ماندلا به عنوان وکیل کار خود را آغاز کرد. نلسون با الیور تامبو نخستین دفتر کار وکیلان آفریقایی را ایجاد کرد. در آن سالها در آفریقای جنوبی همراه داشتن یک نوع گذرنامه برای رفت و آمد آفریقایی ها ضروری بود. در واقع این مدرکی بود که نشان می داد دارنده آن در کجا زندگی می کنند و آیا مالیات فردی خود را که فقط برای آفریقایی ها وجود داشت پرداخت کرده است یا نه. در سال 1960 تظاهراتی بر ضد این گذرنامه از سوی حزب کنگره ملی آفریقا و دیگر مبارزان برگزار شد. این اعتراضات توسط پلیس سرکوب و در نتیجه آن 69 نفر کشته شدند. ماندلا در همبستگی با این شورش‌ها گذرنامه خود را آشکارا سوزاند. او در طول مبارزاتش چندین بار راهی زندان شد. پس مدتی به زندگی و مبارزات مخفیانه روی آورد. سرانجام در سال 1963 ماندلا به حبس ابد محکوم شد. او به مدت 27 سال در حبس بود. شرایط زندگی در زندان بسیار بی‌رحمانه بود. غذای بی‌کیفیت، تحقیر و کار اجباری. در این مدت مادر و پسرش را از دست داد ولی به او اجازه شرکت در خاک سپاری داده نشد. این حبس بلند مدت هرگز باعث نشد که از محبوبیتش کاسته شود. سرانجام در دوم فوریه سال 1990 به کمک فشارهای جهانی آزاد شد. پس از آزادی نلسون با فردریک دی کلرک بر سر خروج از کشور وارد مذاکره شد. برای گرامی داشت تلاش‌های ماندلا و دی کلرک در راستای پایان دادن به آپارتاید جایزه صلح نوبل در سال 1993 به هر دوی آنها داده شد. پس از آن دو بر سر یک دولت چند نژادی به توافق رسیدند و انتخابات ریاست جمهوری قدرت را به ماندلا سپرد. ماندلا نخستین رئیس جمهور سیاه آفریقای جنوبی است که در تاریخ 27 آفریل 1994 به قدرت می‌رسد. پس از یک دوره ریاست جمهوری او از زندگی سیاسی کناره‌گیری کرد، اما هرگز از پشتیبانی کنگره ملی آفریقا دست بر نداشت. ماندلا در سالهای 2000 برای مبارزه با فقر و بیماری ایدز تلاش کرد، اما به دلیل بیماری و وخیم شدن وضعیت سلامتیش فعالیت‌هایش محدودتر شدند. 90 سالگی ماندلا در سال 2008 مانند یک جشن ملی برگزار شد.
شنوندگان ارجمند، با هم یک ترانه میشنویم از گوگوش به نام اوین.
جایی هست توی تهران، نه دوست دارم نه دوست داری، یه اسمی که تموم عمر ازش میترسی بیزاری، یه جایی هست توی تهران که توش رویاتو میگیرن، که از شاعر تا دانشجو توی سلولاش میمیرن. یه وقتایی نمیدونم چجوری کدوم حکم تو این قانون زوری که پروازو از آسمون با این که سه نسل رفته از دست هنوزم جایی به اسم اوین هست. اوین اوین ای کاش تو شهر زیبای تهران نبودی، ای کاش ای کاش که هیچ کجای نقشه ایران نبودی. یه جایی هست توی تهران در میبند رو مادر که توش اشکاتو میجوشن واسه اندیشه با باور. یه جایی هست توی تهران یه چار دیواری پردر، همون جایی که یک انسان به یک انسان تجاوز تو این قانون زوری که پروازو از آسمون میگیره، که آزادی داره تو زندون میمیره، که با این که سه نسل رفته از دست هنوزم جایی به اسم جهان نبودی. تو کتاب و دفترچه‌های خاطره‌های یه انسان نبودی، ای کاش تو هرگز در این جهان نبودی، ای کاش
ای کاش زندانی سیاسی وجود نداشته باشه، یعنی زندانهای سیاسی وجود نداشته باشه در هیچ جای دنیا. خبری بود اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین، عضویت در شانگهای میتواند برجام را زنده کند. سینه چاکان دولت رئیسی که خواب کلاه بوقی اتمی می‌بینند تصور کردند با پذیرش عضویت ایران در پیمان شانگهای حالا دیگر نوبت ترک مذاکرات وین و برجام است. تصوراتی که می‌تواند دستاوردهای اتمی ایران را هم برباد دهد در پیکنت آمده بود. در همین ارتباط میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین در توییتی ضمن استقبال از عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای نوشت: این اتفاق خوبی است و من از آن استقبال می‌کنم. در روابط بین‌المللی حقوق و فرصت‌های جدید با مسئولیت‌های مشخص همراه می‌شود. در شرایط کنونی ایران نقش عمده‌ای در عادی‌سازی اوضاع در منطقه از جمله طریق احیای کامل برجام بر عهده دارد. اولیانوف همچنین در مصاحبه با روزنامه کامرسانت چاپ مسکو گفته است که 90% مسائل در مذاکرات حل و فصل شده بود، اما پس از انتخابات ایران همه چیز متوقف شد. و خبر دیگری هم بود که امریکا یک زرادخانه تسلیحاتی برای طالبان با گذاشت و رفت. پوتین در سخنرانی ویدیوی خود در نشست مشترک سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و سازمان پیمان امنیت جمعی با رعایت همه ملاحظات دیپلماتیک درباره تسلیحات مدرن و پیچیده سخن گفت که امریکا برای طالبان در افغانستان باقی گذاشت و این کشور را ترک کرد. او گفت امریکا هنگام خروج از افغانستان زرادخانه ای از سلاح‌های مدرن، تجهیزات نظامی و مهمات را آنجا رها کرد. سلاح‌ها شاید تنها چیزی باشد که طالبان از حضور 20 ساله امریکا و متحدان آن در افغانستان به دست آورد و این چیز خوبی نیست. دولت موقت طالبان در افغانستان را نمی‌توان نماینده این کشور نامید، گرچه کار کردن با آنها ضروری است. برقراری گفتگوهای پایدار بین همه قومیت‌های جامعه افغانستان ضروری است، به نقل از اسپوتنیک. و البته این تصمیمی که امریکا گرفته بود و همپیمانانش برای مسلط کردن طالبان و پشتون‌ها و جداسازی بین پشتون‌ها و فارسی زبانان هست، که البته درصد پشتون‌ها بسیار کمتر از بقیه هست در افغانستان. یکی از نمایندگان افغانستان در مجلس سخنانی گفته که توجهتون رو به شنیدنش جلب میکنم.
از ده ها قرن گذشته تا نزدیک به 100 سال پیش تنها زبان رسمی اداری زبان علم و ادب این سرزمین فارسی بوده. تاریخ احمدشاهی که به دستور احمدشاه دورانی نوشته شد به زبان فارسی، به تیمورشاه فرزند ارشد و جانشین وی به فارسی شعر می سرود. اما برخی از متعصبان متحجر زدیت با فارسی را از چند دهه گذشته شروع کردند. 5 دهه پیش در رسمیات دولت دری را جایگزین فارسی کردند. ما منکر دری نیستیم، دری نام دیگر فارسی است، اما نیات بد و ضدیت با فارسی را هرگز بر نمیتابیم. امروز در حالی که بالغ بر 20 میلیون فارسی زبان بومی در این سرزمین زندگی میکنه، برخی از متعصبان و کوردلان حکومتی گستاخی را به حدی رسوندن که زبان این 20 میلیون نفر خارجی میخوانند. من خطاب به این متعصبان خودخواه میگم که از چه چیزی هراس دارین؟ چری از زبان ما میترسین؟ اگر خواب حذف زبان فارسی را در کلهای خام خیش میپرورانین، این آرمان را به گور خواهین برد. ما خوابهای شما را پریشان میکنیم. فارسی یک زبان نیست، فارسی تاریخ ماست، تمدن ماست، هویت ماست. به گفته قهار آسی بزرگ، گل نیست، ماه نیست، دل ماست فارسی. یادم از سخن نویسنده کرد موسا هنتر میای که گفت اگر زبان مادری من بنیانهای حکومت تو را به لرز در می آورد، احتمالا این بدان من است که حکومت خیش را بر زبان من، بر خاک من بنیان کرده ای. فارسی زبان دوم اسلامه، زبان سلمان فارسی و امام اعظم ابو حنیفه. زبان امام بخاری، امام مسلم و باقی مؤلفان صحاح سته، زبان ابو علی سینای بلخی، زبان خواجه عبدالله انصاری و امام فخرالدین رازی. اگر دنیا، اگر ادبیات دنیا توانست نام بلند فردوسی ره، نام حافظ و مولانا و سعدی ره، نام بیدل و خیام و جامی ره از یاد ببره، اگر تاریخ بشریت توانست نام کوروش و رستم دستان، نام آرش کمانگیر و ابو مسلم خراسان را فراموش بکنه، شما هم بر خیال باطل خیش بمانین. جناب رئیس، شما اگر شما هم به عنوان رئیس قوه مقننه و به عنوان یک فارسی زبان سکوت کردین، در این خیانت شریکین. باید کسانی که فارسی را خارجی خواندن محاکمه بشن.
بله، متوجه شدین که به هر حال چه نقشه‌ای کشیده شده برای مردم افغانستان. صحبت کردیم ما در مورد اینکه عضویت ایران در شانگهای پذیرفته شد. حال توجه جلب میکنم به اطلاعاتی که در مورد شانگهای میتونه به ما داده بشه. پیمان شانگهای، چین و روسیه و هندوستان اعضای مهم شانگهای هستند. آشنایی با سازمان پیمان شانگهای و مزایای عضویت ایران در آن. سازمان همکاری های شانگهای چگونه سازمانی است؟ از چه زمانی تشکیل شده و پذیرش عضویت ایران در آن چه مزایایی برای ایران دارد؟ سازمان همکاری های شانگهای سازمان‌های امنیتی، اقتصادی و فرهنگی است که در سال 2001 از سوی چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان با هدف برقراری موازنه در برابر نفوذ امریکا و ناتو در منطقه پایگذاری شد و بعدها پاکستان و هندوستان هم به عضویت اون در آمدند. ایران، افغانستان، بلاروس و مغولستان سالها عضو ناظر این سازمان بودند. حالا ایران هم که از سال 2005 عضو ناظر بوده و از سال 2006 درخواست عضویت کامل را داشت، سرانجام به عضویت پذیرفته شد. زبانهای اصلی حاکم بر مناسبات این سازمان چینی و روسی است. این سازمان هنوز مثل ناتو شکل یک سازمان همکاری‌های دفاعی و نظامی را به خیش نگرفته، ولی اسناد و مواضع سازمان تأکید دارد که تروریسم، جدایی طلبی و افراطی‌گری دغدغه‌های امنیتی اصلی این سازمان است و با این توجیه که ممکن است برای این هدف‌ها ارتش کشورهای عضو به کار آیند، تا سال 2007 سه مانور نظامی مشترک در قزاقستان، چین و روسیه که البته بیش از همه نظامیان روسیه و چین در آن مشارکت داشتند برگزار کرده است. این سازمان از ناتو و امریکا خواسته که پایگاه‌های نظامی خود را از خاک کشورهای عضو سازمان برچینند، از جمله پایگاه کیتو امریکا در خاک قرقیزستان. امریکا در سال 2005 تقاضای عضویت ناظر در این سازمان را مطرح کرد که اعضای شانگهای آن را رد کردند. در عرصه اقتصادی و تجاری سازمان کوشیده تشکیل یک منطقه آزاد تجاری را بدهد. شانگهای یک شورای مشترک بانکی برای آسان‌تر کردن سرمایه‌گذاری‌های مشترک دارد و تشکیل باشگاه مشترک انرژی برای طرح‌های استخراج و بهره برداری از طرح‌های نفت و گاز را نیز در برنامه کار خود دارد. کشورهای عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای روی هم بیشترین تولید و مصرف انرژی را در جهان دارند. بیش از 3 میلیارد نفر جمعیت کشورهای عضو کامل این سازمان است، یعنی حدود 42% جمعیت جهان. این سازمان به اندازه قدرتمند شده که در سند امنیت ملی سال 2017 امریکا برای اولین بار چین را به عنوان یکی از اعضای این سازمان اعلام کرده که تهدیدی بزرگ علیه امریکاست. ایران از ابتدای تقاضای عضویت در سازمان شانگهای امیدوار بود و همچنان هست که سطح تجارت خارجی خود با اعضای این سازمان افزایش دهد تا بتوان در مقابل تحریم‌های اروپایی و امریکا ایستادگی کند. از جمع قدرت‌های اتمی جهان، 4 قدرت اتمی دنیا یعنی روسیه، چین، هند و پاکستان عضو این پیمان هستند، ضمن اینکه چین و روسیه نیز به عنوان 2 عضو از 5 عضو دائم شورای امنیت نیز ستون‌های اصلی پیمان شانگهای هستند. در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد به دلیل رفتن پرونده اتمی ایران به شورای امنیت سازمان ملل، عضویت ایران در سازمان شانگهای ممکن نبود و پس از آن نیز تحریم‌های ویژه ترامپ علیه ایران مانع این عضویت بود که پرونده ایران در دوران روحانی از شورای امنیت سازمان ملل خارج شد و کنار رفتن ترامپ از ریاست جمهوری امریکا و سیاست نوین کاخ سفید کمک مهمی در قبول عضویت ایران در شانگهای شد. پیمان‌های راهبردی با چین و هندوستان در کنار همکاری‌های امنیتی با پیمان شانگهای به عنوان مکمل ویژه سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی تواند موقعیت ایران در پیمان شانگهای را تقویت کند. به ویژه ایران امیدوار است با عضویت کامل در سازمان شانگهای بتوان از بازارهای گسترده کشورهای عضو سازمان شانگهای استفاده کند و از این طریق تحریم‌های امریکا را بی اثر سازد. 65% جمعیت جهان و همچنین منابع جهان در پیمان شانگهای جمع است. طی 5 ماه نخست سال 1400 تجارت ایران با 11 عضو سازمان شانگهای 12.5 میلیارد دلار بوده است که در این میان چین بیشترین حجم تجارت با ایران را داشته است. سال گذشته میزان تجارت ایران با کشورهای شانگهای 28 میلیارد دلار بوده که از این میزان صادرات ایران 14 میلیارد و 600 میلیون دلار و واردات ایران از کشورهای عضو 13 میلیارد و 400 میلیون دلار بوده است. شنوندگان، به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. توجهتون رو به یک مطلب جلب میکنم. لحاظ تندرستی بسیار جالبه. در مورد انجیر تا به حال اینقدر اطلاع دریافت نکردم.
فقط یه میوه نیست، به تنهایی یه داروخونه است، یه طبیب. تو این ویدیو میخوام خواستش رو براتون بگم، بر بخور. قبل از هر چیز، یه چیزی که انجیر بهش معروفه و همه میدونن که انجیر برای اون بیماری خوبه، یبوست. هر کی از هر درمانی برای یبوست نتیجه نگرفته، آخرش دیگه رو میاره به همین انجیر. چرا؟ به خاطر اینکه انجیر فیبر خیلی زیادی داره. وقتی که بازش میکنی یه سری رشته هایی توش میبینید که این رشته ها انتهاش یه سری دونه داره. این دونه ها توی روده آب جذب میکنه، یه کمی حجیم تر میشه و این باعث میشه که حرکت روده خیلی راحت تر بشه. از همین جهت در ادامهش برای مثلا بواسیر یا هموروید هم خیلی عالیه. چون کسانی که بواسیر یا هموروید دارن اول باید یبوستشون رو درمان کنن و بعد از اینکه بواسیرشون خوب شد دوباره مشکل پیدا نکنن. باز به همین دلیل یکی دیگه از بیماریایی که انجیر خیلی براش مفیده سرطان روده است. انواع سرطان روده، مهم نیست کجا اتفاق افتاده باشه، انجیر میتونه به عنوان یک درمان تکمیلی برای بقیه درمانایی که شخص داره انجام میده خیلی مؤثر باشه توی بهبود یا درمان سرطان روده. یکی دیگه از مواردی که انجیر براش خیلی خوبه پوکی استخوانه. اگر مشکل پوکی استخوان دارید حتما انجیر رو استفاده بکنید. انجیر منابع خیلی خوبی از کلسیم، پتاسیم و آهن داره. از اونجایی که آهن داره برای کمخونی خیلی خوبه. شیره انجیر رو برای کمخونی استفاده می‌کنیم، بی‌نظیره. کمخونی‌های فقر آهن. اگر کسی کمخونی داره، ضعف عمومی داره، میتونه از انجیر استفاده کنه تا فصلش هست ازش استفاده بکنی. یکی دیگه از خواص جذاب انجیر که احتمالاً برای خانم‌ها مخصوصاً خیلی جذاب‌تر باشه، توی جوانسازی پوسته. موادی که داخل انجیر هست از جمله ویتامین‌ها و مواد معدنی که داره باعث میشه که پوست راحت‌تر بتونه بازسازی بکنه و از این طریق توی جوانسازی پوست خیلی موثره. قدیم میگفتن اگر کسی دوست داره بچه‌اش خوشگل بشه، زن بارداری که بچه میخواد بچه دار بشه، اگه دوست داره بچه‌اش خوشگل بشه حتما انجیر بخوره. از اونجایی که انجیر برای کمخونی خوبه، برای کلسیم داره، برای استخوان سازی خوبه، برای زنان باردار هم خیلی میتونه مناسب باشه.
به هر حال این مطالب خیلی ها نشنیده بودن در مورد انجیر. به هر حال ما به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این طرف ما رو همراه کردید، سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. با ترانه روز به برنامه رو پایان میرسونیم. جنگ سرنوشت.
صدای سرفه های خشک و بوی تند الکل، تلو تلو میان کوچه های بی تحمل و قبر های بی نشان و حجم آه و آهک، قحطی ماسک ولی ازدیاد موشک.
حکیم های جعلی، نسخه های پرخرافه، حکومت وباحت و دروری و گذافه، آخوندکای چینی با سوقات ویروس و بی تفاوتی حکام بی ناموس، شیوع یک اپیدمی تلخ 40 ساله و مرگ های زنجیره ای که شد رواله، کسب و کار تاجران دین و مذهب و خون و زندگی که شد مچاله.
نمیدم.
پول های منجمد درون معده های شیخ ها و بانک های پشمک الهمای، بعد سفره هایی که خالی از نونه، ده بگو چه تو آخر میشه مون توی خونه. صدور پول و اسلحه برای غیر، واردات فاجعه ماهان ایر، ارتباط مرگ و میر و جن و بسم مالی خولی های یک فقیه قاتل.
نمیدم. پزشکان تنها و پرتلاش و غم خواه، پرستارهای جان فدا و بی پرستار، نفس نفس زنان نفس به دیگران دهند، و چه خسته جان به هر که دردمند جان دهند. و
از دو سمت زیر منگنه فشار بسیار، یک نظام مرگ زای پاندمی مرگ بار، با هر دو در نبرد این سرشت ماست، داری هموطن این جنگ سرنوشت ماست. تا ابد کرونای ولایت رو خاک میکنیم، وطن رو از عفونت و مرض پاک میکنیم، با شورش گریم و در کمین این جانیان، شهر رو برایشان ترسناک میکنیم. بیبا کز امید و شور سر شد، یک قدم مونده تا بریز دیبا، از امید و شور سر شد،
یک قدم مونده تا بریز دیبا.